أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با مثالهایی بود که برای بحث ترتب زده شده بود و گفته بودند که عدل و دلیل بر وقوع شی، بر امکان شی وقوع شه، از در میان مسائل شرعی ما مثالهایی داریم که نشون میده چنین مواردی از ترتب موجوده. روز گذشته جواب امام به این مثالها رو خوندیم و گفتیم که حضرت امام گفتند که به سه دلیل این مثالها مثال برای بحث ترتب نیست. اولش این که این مثالها همشون گفته بودند تا وقتی عصیان نیست شما حکم اهم رو داری، از عصیان حکم مهم رو. و ما سابقا گفته بودیم این بحث ترتب نیست. ترتب اون صورتی است که دو فعل، دو امر به صورت بالفعل در عرض هم موجود باشد. جواب دوم و سوم رو که گفتیم یه فرقی باید بینش بذاریم که اینجا هم در صفحه 266 مقدار به طورت مفصل توضیح دادیم. فرقش این بود که در جواب دوم امام گفته بودن اساساً شرط در این مثالها عصیان اقامت یا سفر نیست، بلکه عزم اقامت و عدم عزم اقامت. در جواب دوم گفته بودن و اما اگر اینو بگید باز مشکل باقیه، یعنی شارع نمیتونه در آن واحد به شما بگه اقامت نکن و در همون حال در عرض او به صورت بالفعل بگه نمازت رو تمام بخون. اگه اقامت نکردی نمازت رو تمام بخون. اون اشکال دومه به این که میگن همین مثالها اساسا نمیتونه درست باشه، این مثالها رو باید یه جور دیگه‌ای حل کرد مشکلش رو، یا الا اینا هم جمع زده. در مثال سوم که حالا توجه کنید به تکمله امروز امام نسبت بهش دارند، در جواب سوم اینه که میگن اولا ملاک اقام عصیان نیست بلکه عزم بر اقامته. بروز گفتیم شارع نیمده بگه آقا شما نباید در شهر باشید، اما اگر عصیان کردی حرف مرا نمازت را تمام بخون. گفته نباید در شهر باشی، اما اگر عزم بر اقامت داری. مسئله رو دائر مدار عصیان نکرده، دائر مدار عزم کرده. خب یکی میگه آقا چه اشکال داره، خب این همونه دیگه، اینم بالاخره تعلیقه. میگیم فرقش اینه که مسئله عصیان بحث ترتب درش دخیل بود، یعنی رتبه ها با هم فرق داشت، ولی در بحث عزم رتبه ای وجود نداره. اگر شارع گفته بود اقامت نکن اگر اسیان کردی، ممکن بوده که بیاد بگه مثل مرحوم آقای ناینی که بین این دو اختلاف رتبه وجود داره. ولی اگر کسی نه آمد گفت اسیان اقامت نکن و اگر عزم کردی، عزم که ملاک تقدم و تأخر رتبی نیست. لذا آقای روحانی، آقای ناینی که میخواستن مسئله رو با تقدم و تأخر رتبی حل کنند، نمیتونن در این بحث عزم تقدم و تأخر رتبی رو وارد بکنند. خب اینجا یه انقلتی مطرح میشد که دیروز اشاره کردیم و حالا به این مناسبت امام یه پاورقی بر بحث مناهج دارن که میخواییم بهش توجه کنیم. یه نفر ممکنه بیاد بگه آقا اصلا خب شارع به شما گفته در شهر اقامت نکن، برو. مثلا امر پدر بوده، امر حاکم بوده، شما اقامت کردی، عزم اقامت کردی. خب این عزم اقامت همون اسیان دیگه. دیروز اشاره کردیم که امام میگفتن نگاه کنید، این فرق است بین این که یک چیزی خودش عنوان حرام باشه یا چیزی ازش عنوان حرام انتزاع بشه. آیا شارع به شما گفته اقامت نکن و بعد گفته اگر آمدی و شما اسیان کردی، این موضوع برده در اسیان، یا برده در این که اگر شما آمدی و عزم بر سفر که عزم بر اقامت کردی باید فلان کارو بکنی؟ به این مناسبت وارد بحث شدیم که بین مصداق عرضی و مصداق ذاتی فرقه. مثالم زدم براتون، گفتم یه لحظه به شما میگم آقا انسان نیاد تو این اتاق. اینجا اگه زید آمد مصداق ذاتی انسانه، اما یه وقت به شما میگم سفید نیاد تو اتاق. حالا اگه یه شیخی وارد شد، این شیخ مصداق ذاتی سفیدی نیست، مصداق عرضی سفیدیه. سفیدی اصلی چیه؟ عمامه‌ای که به سرشه. لذا اگه عمامه رو بیرون گذاشت خودش اومد، مشکلی نداره. یا مثلا فرض کنید اگه صورتش هم سفیده، زغال مالید اومد تو، مصداق عرضی است. در مصداق ذاتی و عرضی دیروز یه اشاره کردیم به اینکه در مصداق ذاتی و عرضی تقدم و تأخر رتبی دیگه مطرح نیست. اون بحث دیروز تا اونجا تمام، بحثش رو همونجا رجوع کنید. دیروز که امام پذیرفته بودند که حکم از مصداق ذاتی یسری به مصداق عرضی، امروز در پاورقی یه نکته ای رو میگن که به درد بحث‌های مختلف مسئله میخوره و این از ظاهران از متفردات امام، اولین کسی که بهش بحث کرده امام. ببینید یه بحثی وجود داره که آیا متعلق نذر، متعلق قسم، اینها واجب میشن یا نه. این شما اگه نذر کردی شب پاشی نماز شب بخونی، نماز شب بر شما واجب میشه؟ عرفیش میگن بله دیگه، نماز شب واجب میشه. اگه نذر کردی به خاطر حالا مثلا دکتر بهت گفته بود میخواستی حتما هم این کار انجام بدی که نکنه یادت بره، همیشه ساعت 12 شب 2 لیوان آب بخوری. آیا 2 لیوان آب خوردن ساعت 12 شب واجب میشه؟ اینجا امام یه بحثی دارن، میگن نه واجب نمیشه. اونی که واجبه وفای به نذره، نه این که آب خوردن واجب باشه.
نذر آب خوردن واجب،
ما با نذر کردن وفای به نظر رو بر خودمون واجب میکنیم، چون میشه فه به نظرک، امری که وجود داره وفای به نظره. آب خوردن کماکان بر اباحه خودش باقیه. ببینیم اینجا برمیگرده مسئله، برای اینکه درکش بکنیم، به این که آقا یک مصداق میتونه تحت عناوین بسیار مختلف باشه. الان فرض کنید خدای نکرده یه سیدی دزدی کنه، شما میگیرید دستش رو قطع میکنید. حالا اگر یه همچین حکمی رو مثلا تونستیم، شرایطش بود، همه برو جاره، آیا شما دارید دست سید رو قطع میکنید که بگن آقای توهین به پیغمبره، یا دارید دست دزد رو قطع میکنید، یا دست یک ایرانی رو قطع میکنید، یا دست یک جوان رو قطع میکنید، یا دست یک مثلا فرض کنید مرد رو قطع میکنید؟ همش هست، درسته، ولی اینا چرا همش یه جا جمع شده؟ چون عناوین متعدد روی مصداق خاص رفته. من اگر دارم قطع میکنم، واقعا من حیث و سید دست قطع نمیکنم، من حیث و دوست قطع میکنم. الان اون لیوان آبی که شما میخوری من حیث و آب خوردن واجب نیست، به خاطر اینکه نظر بهش تعلق گرفته واجبه، یعنی به خاطر فی به نظرک واجبه. شما اینا همه کارهای ما تحت عناوین بسیار متعدد قرار میگیره. الان شما که اینجا نشستید، یه عنوان اینه که دارید به صحبت من گوش میکنید، یه عنوان دیگه اینه که چارزنون نشستید، یه عنوان دیگه اینه که روزه اید، یه عنوان شاید هزاران عنوان بشه براتون درست کرد. اما من مثلا به شما احترام بکنم، به خاطر کدوم یکی از این عناوینه؟ این بحث رو امام در جای خودش دارن که میگن مراقب بشیم اساسا آب خوردن از استحباب، از اباحه خودش خارج نمیشه. نماز شب واجب نمیشه. نگید آقا نذر کردم نماز شب واجب شد. نماز شب کماکان مستحبه. اونی که واجبه عنوان دیگه‌ایه که روی نشسته، عنوان دیگری است و اونم وفای به نظره، چون این مصداق وفای به نظر شده. عرفاً البته اینها رو یکی میبینند و ما کاری به مصداقش هم نداریم. مصداق حتماً حکم میگیره، یعنی اون نمازی که شما میخونی، بله اون کار بالاخره مصداق فی به نظره که واجبه، ولی عنوان نماز شب واجب نمیشه. نماز شب کماکان مستحب. خب اینجا چه کاری به کار ما داره این بحث؟ این بحث در بحث ما ثمرش اینه که امام میگن اصلا حرمت از یک عنوان به عنوان دیگه سرایت نمیکنه. وجوب از یه عنوان به عنوان دیگه سرایت نمیکنه. یعنی چند تا بحث دیروزمون این بود که واجب به مصداق ذاتی داریم و مصداق عرضی از یکی به دیگری سرایت میکنه، ولی اصل اوست. اینجا میگن اصلا عنوان از یک حکم از عنوان به عنوان دیگه سرایت نمیکنه. این بحث در اجتماع امر و نهی، در اجتماع عناوین متعدده خیلی بحث پرثمری است. باید بخونه، ولی از باب فی به نظرک. دست طرف رو باید قطع کنه، اما نه از باب اینکه دست پیغمبر رو میخواد بچه پیغمبر رو قطع کنه، دست دوست رو میخواد قطع کنه. پس مثالی نمیشه که بگیم آه این بس چون دست بچه پیغمبره این فلان حکم داره. نه، این از باب چیه؟ از باب اون عنوانشه، نه این عنوانش. حالا گوش کنیم، حالا گوش کن.
اگر یک عنوان این حکم داشته باشه، اگر با خود با هم جمع نشن، باید بقیه عناوین که در آن واحد با در یه مقدار جمع شده بدون حکم بشن.
به اولا که ممکن نه بدون حکم نباشن، تحت احکام خودشونن. مگه الان ما میگیم نماز شب بدون حکمه؟ نماز شب مستحبه، کماکان هم مستحبه، اجتماع هم همینه. همین اجتماع چون با عناوین متعدده اشکال نداره، هر کدوم عنوان خاص خودشونو دارن، این عنوان خودشو داره، اونم عنوان خودشو داره. این عنوان به ما هو، این کار به ما هو نماز شب مستحبه، به ما هو فی به نظر وفای به نظر واجبه، این کار به ما هو آب خوردن مباح، به ما هو چی وفای به نظر واجبه، به ما هو است. عنوان ها متعدده. بعد درمان انوفی ثمرش چیه؟ درمان انوفی ثمرش اینه. خب ببینیم، شارع به شما گفته سفر کن، برو، شما عزم اقامت میکنی، این کار شما به ما و عزم اقامت اصلا حرامم نیست که بخواییم بگیم عصیانه، این به ما و عدم سفر حرامه، چون بهت گفتن سفر برو، نرفتن سفر حرامه، ولی عزم اقامت حرام نیست، این عنوان دیگه ایه. لذا حتی نگید که آب من که گفتن برو سفر، من نرفتم سفر، کار حرامی کردم، پس عصیان کردم، پس عزم اقامت من حرامه. نه، عزم اقامت حرام نیست، عزم اقامت عنوانی نداره، عزم اقامت یه عنوانیست که حکم خاصی نداره، شما به سبب عنوان دیگری کار حرام انجام دادی، این عنوان داره حکم خاص نیست که. پس اصلا عصیان در این عنوان صدق نمی کنه. تا آقای ناینی بیاد بگه آقا عصیان شد، بالاخره عصیان شد، پس عصیان و ترتبه. جواب سوم این بود که عصیان اگرم صدق میکنه مصداق عرضی کارآمد نیست. اینجا میگیم اصلا مصداق، اصلا عنوان صدق نمیکنه. مثال دیگه شو بزنیم، برعکسش رو بگیم، به شما گفته تو شهر بمان، بمون اینجا، شما اگه نمونی حرام انجام دادی، نماندن حرامه، ولی شما عزم سفر کردی، عزم سفر با نماندن دو عنوان مختلفن، این عنوان حرامه نه اون یکی عنوان. وقت حکم نماز قصر مال اون عنوانه، نه مال این عنوان، مال این عنوان نیست، مال اون عنوانه. دقت کنیم، مشکل البته حل نمیشه ها، ترتب معلوم میشه به درد نمیخوره، دوباره مطلب دستمون در نره، یعنی چون اینجوریه مشکل حل نمیشه. علت چون برمیگرده به این که درسته شاربت گفته بمون، از اون برم گفته اگه موندی نمازو کامل بخون، گفته نمون، بعد گفته اگه موندی نمازو کامل بخون، بالاخره اگر هر دو رو با هم همزمان امر کرده باشه، ولو دو عنوان مختلف، من نمیتونم هم بمونم هم نمونم، این اجتماع ضده اینه. ولی بحث اینه که آقای ناینی میخواست با اختلاف رتبه عصیان که رتبه عقلی بود مشکل رو حل کنه، امام میگه مثلا اینجا عصیان مطرح نمیشه، دو تا چیزن که هیچ ربطی به هم ندارن، عصیان هم نیستند. اینجور نیست که اولی آمده باشه دومی مترتبه بر عصیان او شده باشه، دومی مترتبه بر این عنوان دیگه ای شده، که این عنوان از غذا چی میشه؟ با اون عنوان حرام متحد شدن مصداقا. سرایت حکم از یک عنوان به عنوان دیگر نمیشود. تلخصه، میخوام یه بار جنبندی کنم مطلب رو خلاصه بگم. پس ببینیم بحثش مقدار به هم ریخته است، به خصوص بازم تاکید میکنم فرق بین جواب دوم سوم و چهارمی که چهارم همین پاورقی امام باشه رو فرق بذاریم. پس ببینیم مثالمون اینه، شارع مقدس آمده به شما گفته شما یجب علیک سفر، بری از این شهر. الان ایام تبلیغ باید بری، حالا اولا نفرم این کل فرقه باید برید. حالا فرضم بکنش بهانه ایم نداره، طرفم میگه آقا من حال ندارم نمیخوام برم. آیون گفته بودن ببینید آن یه ترتبه، گفته برو، خودشم گفته اگر اسیان کردی و نرفتی نماز چهار رکعتی بخون، روزه بگیر. جواب هایی که میدیم اینه که اولا اصلا شارع نگفته برو اگر اسیان کردی چه کار کن. اسیان اگه مطرح شده بود حرف توی آقای ناینی درست بود، چون اسیان رو میبردی و تقدم و تأخر و رتبی و وقت ما باید جواب توی جوریه میدادیم. اما شارع اصلا اسیان رو مطرح نکرده، گفته برو، بعد گفته اگر عزم ماندن داشتی نماز رو کامل کن، روزه رو کامل بگیر. اینجا یه نفر میاد میگه خب آقا اینجا که الان مسئله چی شد؟ خب این بالاخره عزم ماندن مصداق اسیان هست یا نه؟ در جواب سوم میگیم مصداق عرضیه، در جواب چهارم میگیم اصلا مصداق نیست، عزم ماندن اصلا حرام نیست، عزم ماندن عنوانیست دیگر، لایسری علیه الحرمه. در جواب دوم و وقتی نمیگیم، میگیم آقا اصلا میدونی مشکل چیه؟ این نوع حرف زدن شارع مشکل داره، یعنی شارع نمیتونه به شما بالفعل، هر دو بالفعل باشنان، یکی از اشکالات بزرگ که بار صدام سر این درس دارم هی تکرار میکنم اینه که اگر تنبه نداشته باشید ترتب رو درست درک نکنید بلافاصله میگه اگه درستیه. خب به من گفته اینجا باش، اگه اسیان کردی فلان کار رو بکن، چه اشکال داره؟ این سخن در مقام انشاء نیستن، نمیخواد بگه دو تا حکم انشاء کرده، تا وقتی این کار رو میکنی بکن، اون اسیان شد بعدی بکن. مثل که میگه آقا گناه نکن، اگه کردی توبه بکن، بلکه سخن در اینه که هر دو اینا امر بالفعل باشن، یعنی الان هر دو وظیفه شما باشه، هم بمونی هم بری. این نمیشه. در ترتب روحش باید تزاهم و تصویر کنید، تزاهم یعنی این دوتا قابل جمع با هم نیستند، و الا اگه تزاهم و تصویر نکنید ترتب کار حرف درستیه. شما تا وقتی اسیان نکردی او اصلا وظیفت نیست، این وظیفته، وقتی اسیان کردی این دیگه وظیفت نیست، اون وظیفت حرف درستیه. اما سخن در اینه که میخواییم بگیم هر دوی اینها در عرض هم وظیفه منند. اینه که ترتب عرفی وقتی میگید ناخودآگاه به ذهن میاد، حرف بدی هم نیست، ولی وقتی میشکافی معلوم میشه اصلا از بیخ اشکال داره. امام هم اینجا همینه میگن، میگن حالا اصلا از بحث ترتب هم بیاییم بیرون، از بحث اسیان بیاییم بیرون، در جواب دوم باز مسئله مشکل داره. چرا اصلا مشکل داره؟ به خاطر اینکه شارع نمیتونه به شما در حالی که میگه آقا اینجا نباید بمونی بگه حالا بمون و نماز چهار رکعتی بخون. بالاخره اگه نباید بمونی نمازت نباید چهار رکعتی باشه، اگه باید بمونی نمازت باید چهار رکعتی باشه، نمیتونه بگه هم بمون هم نمون. پس این مثال ها رو باید یه جور دیگه حلش کرد، نه با راه ترتب حل میشه نه با راه عزم، راه دیگه ای باید حلش کرد. راه دیگه شیه بریم سراغ انشاء، بگیم آقا اینا در مقام انشاء هم در عرض هم نیستن، فعلیت مشترک ندارن، اصلا فعلیت ندارن، اینجور نیست هر دو بالفعل باشن، این به صورت رتبی، به صورت طول زمانی، نه طول رتبی، طول زمانی اومدن. اما البس خارجه، اما البس خارجه، لذا اصلا دیگه مثال ترتب نیست. عبارت این دیگه رو ببینید، هازا کله مع الغز ان تلکل ان ان تلکل عناوین لیس بذاتها واجبه و محرمه و مع تعلق الناس و شبهه بها، یعنی به این عناوین، اینا واجب نمیشن، حرام نمیشن، کما اینکه نظیر این مطلب رو گفتیم که همه این مطلب همین بود که گفتیم. خب در این باره یه پاورقی ما به فرمایش امام بزنیم. ببینید نوع گفتن چهار جوره. حواسای من، یه بخشاره به شما میگه سفر واجب است، اگر اقامت کردی نماز تمام است. این حرف امام درست، وجوب سفر یه عنوانه، سفر یه عنوانه، اقامت یه عنوان دیگه. یه وقتی به شما میگه سفر واجب است اگر عزم اقامت کردی، بازم حرف امام کامله، سفر واجبه، سفر یه عنوان، عزم اقامت یه عنوان دیگه است. یه وقت به شما میگه اقامت حرام است اگر عزم اقامت کردی، این هم حق با امام، حرف خوبیه. اقامت یه عنوان، عزم اقامت یه عنوان دیگه است، دو تا چیزن. اما ممکنه مثال ما اینجوری تصویر کنیم، میگه بگیم شارع گفته اقامت حرام است اگر اقامت کردی، اینا یه عنوانه، اینجا دیگه تعدد عناوین نمیاد که امام بگه آقا لا یسری از یکی به یکی، یا بگه این مصداق ذاتیه مصداق عرضیه، خود همین دیگه چیز دیگه ای نیست. اگر اقامت حرام است، اگر اقامت کردی، یعنی اقامت کردی، یعنی اگه اسکان کردی دیگه، همون عنوانه، عنوان دیگه ای نیست. فرق است بین جایی که عنوان ما سفره، این ور اقامته، اون ور اقامته، این ور عزم اقامته، اینا دوتا عنوانه، مثل همون بچه سیده و دزد، دزد یکیه یه عنوانه، بچه سیده عنوان دیگه است، دزد یه عنوانه، ایرانی یه عنوان دیگه است، دزد یه عنوانه، جوان یه عنوان دیگه است. اما جایی که شما میگی اگر اقامت کردی، بعدم از اون ور بگی اقامت حرامه، نه یه عنوانه. لذا این فرض امام به فرمایش امام در اون سه تصویر دیگه میاد. در تصویر چهارم که اینجا تحت عنوان ب اسمشو گذاشتیم، در عنوان ب نه، اینجا اشکالی براش، اشکالی به این معنا حرف امام اشکال نمیشه بر این، و حتی به این بیان میشه گفت اشکال سوم امام هم به این وارد نمیشه، چون این به نوعی عنوان عرضی، عنوان ذاتی نیست، ولی بله اون هست که اساسا بحث اول و دوم هست. این نکته تمام. یه نکته دیگر هم توجه کنیم. ببینید یکی از مثال هایی که در بحث داشتیم، مثال سومی که گفته شده بود که کن فراموشش کردیم، اون مثالی است که علما خیلی بهش علاقه دارن و اونم بحث خمسه. ببینید مثال این بود، گفته بود اگر شما سال 95 یک قرضی به زید دادی، یه قرضی ببخشید از زید گرفتی، یه قرضی از زید گرفتی، لذا الان باید بری ادای دین کنی، اما به هر علت نمی کنی، ادای دین نمی کنی. الان که اول رمضان 98 اینکه گفتم 95 برای اینکه سال خمسی نباشه، تو سال خمسی رو بهش فرق میکنه، اگه اون پولو تا اول رمضان که سال خمسی شماست داده بودی، خب ایچ دینتو پرداخت کرده بودی دیگه، طبیعتا خمست برمازاد او میومد، اگر ندادی باید خمس بده. نه دیگه، مثلا شما از اول رمضان پارسال تا اول رمضان امسال 5 میلیون سود کردی، فاضل معونه داری، 1 میلیونش رو چی؟ خمس. اما 5 میلیون هم از زید گرفتی بهش باید پس بدی. اینجا اگه 5 میلیون رو پس دادی دیگه میشه بابا شما یک قرون هم سود نکردی، هیچ گرمیه. اما اگر قرض او رو پس نداده باشی و پول پیش خودت باشه خمسش رو باید بدی. این مسئلش. خب حالا سوال، این مثال از مثال های بحث ترتبه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه که کعن نشاره گفته باید ادای دین کنی، بعد گفته اگر ادای دین نکردی خمس بده، یجب علیک الخمس، یجب علیک اداء الدین، ان عصیت یجب علیک الخمس. این مثال. در رابطه با این جواب اول امام، طبیعتا دوم و سوم که اینجا نمیاد، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بحث اصلا عزم اقامت و اینا نیست. جواب اول امام هم که اسیان رو مطرح کرده بودن اینجا نمیاد. جواب اول چی بود؟ جواب اول این بود که میگفتن مادامی که شما اسیان نکردی حکم اهم باقیست، از وقتی اسیان کردی حکم مهم باقیست. ببینید آقا، یکی از بحثایی که تا حالا چندین بار دوباره اینجا گفتیم قبل از تعطیلات هم که دارالشفا بودیم خدمت دوستان اینا تکرار میکردیم اینه، یکی از بحثهایی که در اینجا گم شده و معلومم نیست چرا از ذهن آقایون رفته، بحث تزاحم واجب فوریه. واجب موسع و مزیق یه بحثه، واجب فوری بحث دیگه است. مثال قصر و اتمامی که امام گفتن واجب نوعی که بیان کردند واجب موسع و مزیق بود. میگفتن شما کاروان داره میره، باید قبل از از اون بری از شهر بیرون، یعنی بعدش دیگه کهن نمیتونی. اما بحث خمس در واجب فوریه، بحث ادای دین. یعنی شما بیاییم مثالش رو تصویر کنیم ببینیم اینجا اساساً اسیان میتونه قبل و بعد درست کنه. لحظه اول ماه مبارک رمضان که سال خمسی شماست، همون لحظه شما میخوای چه کار کنی؟ میخوای همون لحظه خمستو بدی. همون لحظه که میخوای خمستو بدی، همون لحظه ادای دین بر تو واجب. حتی بعدش هم که میدی ادای دین بر تو واجبه. بعدش هم که پولو میدی ادای دین واجبه. پس این اصلا از بحث مصادیق بحث جواب امام نمیتونه باشه. امام میگفتن شما تا وقتی نرفتی ولی عزم ماندنم نداری، رفتن برات واجبه. به محض این که اسیان کردی و کاروان رفت و تو ماندی، از این به بعد دیگه بعدی واجبه. یعنی قبل و بعدی ایجاد شد. اما اینجا قبل و بعد نیست، همون لحظه ای که میخوای خمسو بدی، همون لحظه ادای دین هم بر تو واجبه. اما بذارید اصلا یک پله بریم بالاتر. این مثال اصلا ربطی به بحث تزاحم داره که اینجا مطرح شده؟ همه بحث تزاحم به کجا میرسید؟ طلبه، جمع زدین. چرا تو بحث زدین داره؟ خب هم دین تو بده هم خمس تو بده. اصلا این مثال چرا سرکلش اینجا پیدا شده؟ تمام مشکل بحث که بحثی بود که نمیدونستیم باید چی کار کنیم و بعد باید میرفتیم سراغش با ترتب حلش میکردیم آیا میشد یا نمیشد، مال اونجایی بود که میگفتیم دوتا امر داریم نمیتونیم هر دو رو در عرض هم اطاعت کنیم. وارد مسجد شدیم، گفته ازل نجاسه سله، برم سراغ صلات ازاله میره، برم سراغ ازاله صلات میره. گفته جهاد کن نماز بخون، برم سراغ نماز جهاد از دست میره، برم جهاد نماز از دست میره. اما در اینجا خب هر دو رو بده، هم خمس رو بده هم دین رو بده. نظام شاهدش هم این که بعد از این که شما حالا دین بابا رو ندادی، خمس رو حساب کردی دادی، باز باید ادایه رو بکنی. ادایه این که اسیان نشده که بگی اسیان شد یعنی تموم شد رفت دیگه قابلیت اطاعت نداره. پس اینا اصلا ترتمی ندارن. این نکته رو ما داریم. از اینجا به جواب اصلی امام بحث خمسم برگردیم. جواب اصلی نیست که ما گفتیم، نوشتم هم اونجا صفحه 260. اما امام از اینجا یه نکته دیگه ای در خمس جواب میدن. میگن آقا بحث خمس اصلا برمیگرده به یه عنوان دیگه و اون عنوان فائده و منفعت و تحصیل فائده است. اگه شما فایده برده باشی در این سال گذشته باید خمس بدی. خب کسی که دینو نداده در حقیقت فایده برده، کسی که دینو داده فایده نبرد، یعنی که همه موضوع او رو از بین میبره. عبارت چونو میبینی؟ اما وجوب الخمس فلم یکن مترتبا علی اسیان وجوب دین، نه در یک آیه نه در روایت. ما اساسا پا رو باشتیم بالا گذاری اصلا مترتب بر اونیست، دو تا متفاوته. بل الخمس انما یتعلق بالغنیمه او فائده زائده بر معونه سنه. اگه دین رو ادا کردی دیگه موضوعی باقی نمیمونه. ما ادا دین لم طبق فائده حتی یتعلق بها الخمس. اما اصلا خطاب به خمس مترتب بر چیز دیگری نیست، لذا ایفاء دین موضوع خمس رو برمیداره، نه اینکه شرط باشه اسیان باشه، نه اینکه خطابش مترتب بر اسیان باشه. میدونید مثالش مثل چیه؟ مثالش اینه که من اگه به شما گفتم واجب بر شما معونه بچه تو بدی، معونه همسرتو بدی، معونه گاو گوسفندتو بدی، بعد زن و خدای نکرده زن و بچه یا گاو گوسفند مرد. خب اگه مرد دیگه ادای معونه نداره، واجب نیست. نیاد کسی بگه ها پس اداء معونه واجبه مشروط است به اینکه اون کار واجب باشه. نه، من اگه به شما گفتم این کار شرف موضوعش اونه، اینجا هم شارع اومده به شما گفته که شما اگه سود کردی پولشو باید خمسشو باید بدی. خب از اون طرف یه وقت مالیاتی حکومت پول ازت میگیره سود نمی کنی، یه وقت خودت میخوری سود نمی کنی، یه وقت هم قرض گرفتی باید قرض طرف رو بدی خب سود نمی کنی. حالا اگه به هر علتی مالیاتی حکومت امسال نیمد مالیات بگیره، شما سود کردی خمسشو باید بدی. حالا تمام کلام در بحث مثال ها. اصل داستان همون بود که دیروزم گفتیم، امروز این ریزه میزه های بحث رو گفتیم. بحث امروزمون خیلی بحثش متوقفه بر بحث های دیروزمون بود، سعی کردیم بازش بکنیم ولی اونه. این بحث تمام. مرحوم آقای اصفهانی یه تقریر دیگری سعی کرده از ترتب ارائه بده که واقعیت چیه که من اصلا نمیدونم چرا این تقریر جدیدی فرض شده و تقریبی که مرحوم آقای اصفهانی داده البته ایشون نپذیرفتن، خود آقای اصفهانی هم اشکال کرده، ولی این اصلا تقریب جدیدی نیست، همون تقریب سابقه، منتها امام مطرح کردند و به صورت مفصل هم تقریبا 3 صفحه بهش جواب دادن. انشاءالله فردا به تقریب آقای اصفهانی می‌پردازیم.